أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين خب بحث ما درباره چیستی نظام از دیدگاه شیخ صدر بود و گفته شد که از کتاب اقتصادونا میشه نظریه نظام رو از دیدگاه شیخ صدر رضوان تعالی علیه استفاده کرد. مرحوم شیخ صدر وقتی خودشون توضیح میده، وقتی میگیم اقتصاد اسلامی، مقصود علم اقتصاد نیست بلکه مکتب و نظام اقتصادی است. چون اسلام دین آیین زندگی است و وظیفش، وظیفه اصلیش مباحث علمی نیست. بنابراین اقتصاد اسلامی مکتب است، یک نظام است، یک ایدئولوژی است به تعبیر بنده، که راه و رسم تنظیم حیات اقتصادی رو بیان میکنه. حالا شما به همین منوال میتونید سیاست اسلامی رو هم بگید یک مکتبی است، یک نظامی است که راه و رسم تنظیم حیات سیاسی رو بیان میکنه، یا فرهنگ اسلامی یک مکتبی است که راه و رسم تنظیم حیات فرهنگی را بیان میکنه. به هر حال نظام یا مکتب یا آیین یا ایدئولوژی اینا در مقابل علم قرار دارن، و چون اسلام دین آیین زندگی هست، وظیفه‌اش نظام مباحث علمی نیست که بیاد تبیین بکنه رابطه بین پدیده‌های انسانی رو که چه رابطه وجود دارد یا ندارد. البته اگر مروری به آیات داشته باشیم می‌بینیم که آیه خود بعضی روابط رو از بعضی امت‌ها بیان کردن، یا اینکه از آیات رابطه تقوا و ایمان رو با برکات الهی از آسمان این رابطه بیان شد. بعضی به تعبیر دیگر ما یه پدیده های ملکی داریم، یه پدیده های ملکوتی داریم. رابطه بین پدیده‌های ملکی رو این کار همین علوم مدرن است. علوم مدرن کارش اینه که روابط بین پدیده‌های ملکی رو بیان بکنه، مثل رابطه مثلا درآمد و مصرف در علوم انسانی، مثل رابطه مثلا کلور و سدیم در شیمی، مثل رابطه عرض کنم خدمتتون ماده و انرژی در فیزیک، مثل رابطه عرض کنم خدمتتون آزادی و قدرت در سیاست. اینا چه رابطه‌ای دارن؟ آیا رابطه تعاکس، تعامل، تعاند، رابطه‌شون چیست؟ توصیفه از روابط بین پدیده‌های مالکی. یه پدیده‌های ملکوتی هست، عرض کنم خدمتتون، حالا خود پدیده‌های ملکوتی هم دو دستن، پدیده‌های ملکوتی دنیوی، پدیده‌های ملکوتی اخروی. اصلا فرض کنید گفته می‌شود اگر صدقه بدهید رفع بلا می‌کند. ببین رفع بلا اثر ملکوتی صدقه است در دنیا، توجه دارید؟ یا مثلا تکریم والدین عمر انسان رو طولانی می کند، طولانی شدن عمر انسان، این طولانی شدن عمر انسان یک اثر ملکوتی تکریم از کنم خدمتتون والدین است. تکریم والدین اثر ملکوتیش طولانی شدن عمر است. یه وقتا حالا اون اثر ملکوتی برزخی اخروی است،
مثلا فرض کنید انسان وقتی مثلا تربیت فرزند صالح بکند، اثر ملکوتیش اینه که نورانیت قبر و عالم برزخ پیدا میکنه. این اثر ملکوتی برزخ هست. یا در عالم قیامت مثلا فرض کنید بدون حساب و کتاب میتونه مواقف قیامت رو طی بکنه، با سرعت صراط رو طی بکنه. این آثار ملکوتی است که در آخرت ظاهر میشه. خب کار علم که مباحث ملکوتی نیست. یعنی شما وقتی به مثلا بگید که صدقه رفع بلا میکند، مثلا هیچ علمی به این رابطه وقعی نمی نهد و شاید به تمسخر هم بگیرن اینا رو. این رابطه های ملکوتی رو معمولا دین بیان می کند. شأن دین بیان رابطه ملکوتی است. پس ببینید این هم از سنخ توصیفه، این هم از سنخ تبیینه، داره بیان می کنه رابطه بین پدیده ها را، اما رابطه بین پدیده های ملکوتی یا ملکی ملکوتی را. این کار علم نیست ولو از سنخ توصیف هست، این کار دینه. اما آیا کار علم تبیین روابط بین پدیده های ملکی است که مثال زدم؟ آیا از آموزهای دینی میشه رابطه بین پدیده های ملکی را کشف کرد؟ بله ممکنه تأمل دقتی بشود. وقتی قرآن داره مثلا اقوام گذشته رو توضیح میده، رابطه ملکی هم بیان بکنن، مثلا بفهمیم که مثلا فرض کنید انسان هایی که حریصن، خب حرص یه امر ملکیه دیگه، این جهانی مشاهده پذیر هم هست. حریص بودن انسان این باعث مثلا فرض میکنید نقدینگی میشود. ممکن از بعضی آموزها بشه این روابط رو هم کشف کرد. البته چون کار علم اینه که شواهد تجربی باید داشته باشه، به هر حال چون این پدیده‌ها پدیده‌های ملکی هستند، خب راحت تجربه پذیر هم هستن. اما اونایی که ملکوتی هستند ممکنه نشه اینا رو خیلی دقیق تجربه کرد. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید انسانی که استرار پیدا بکند و دعای مضطر باشد، این مورد اجابت قرار میگیره. خب حالا هر موقع اجابت شد میگیم پس دعا مضطره، اما اجابت نشد میگیم دعای مضطر نبود. حالا فلو طرف هم مثلا کلی به سر صورت خودش هم زده باشه، اینقدر گریه کرده، مثلا بگیم دعای حضرت یعقوب تا موقعی که برآورده نشد به خاطر این بود که مستر هنوز نشده بود، ولو چشماشو از دست داده بود. این خیلی نمیشه تجربه پذیرش کرد، چون چه بسا رابطه استرار و اجابت رابطه علت ناقصه باشه. غیر از استرار یه چیزوی دیگه، حکمت ها و مصلحت های دیگری هست که خداوند سبحان باید در واقع میداند. و وقتی خداوند این مصلحت رو تعقب پیدا کرده، اون موقع اجابت تعقب پیدا میکنه. اکثر این پدیده های ملکوتی رابطه علت و معلولش علت ناقص هست، عوامل دیگه هم هستن. تازه همه عوامل هم جمع کنیم نمیتونیم هنوز به علت تام برسیم. و بعدم تو تاریخ هم میبینیم چقدر آدم هایی که به خاطر بیماری ها مشکلات متعدد کلی هم دعا میکنن، گریه و زاری میکنن، دعاشون هم اجابت نمیشه. اضطرار دارن اما این علت تامه نیست. توجه، شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. توجه دلیل جا، معمولا خیلی نمیشه پیش بینی کرد که حتما اگر این جامعه مستر شد حتما به اجابت هم میرسد، چون بسا شرایط دیگری هم باشه. در عوامل ملکی هم همینطور هست. عوامل ملکی خیلی از مواقع
مثلا وقتی میگن آزادی هر چقدر بین مردم و توده مردم افزایش پیدا کنه، اقتدار دولت کاهش پیدا میکنه، این فقط آزادیه نیست، توجه دارید، یک عوامل دیگری هم دخالت دارن، عوامل نادیده میگیرند. بنابراین مثلا ما در مثلا همین حکومت اسلامی خودمون جمهوری اسلامی میبینیم ولی فقیه از ولایت مطلقه برخورداره، یعنی مردم یک حکومتی دارن که در رأسش ولی فقیه که اون اقتدار حضرت امام بود، این هم اقتدار مقام معظم رهبری، اما مردم از مشارکت حد اکثری سیاسی هم برخوردارن. هیچ نظامی در دنیا اینقدر آرا مشارکت مردمی در انتخابات ندارن. پس این معلوم میشه یک ویژگی دیگری کنار آزادی باید باشه که اقتدار دولت کاش پیدا بکنه. و گاهی اوقات حتی وقتی به توصیف این پدیده ها میپردازن، پدیده های ملکی میپردازن، بر اساس یه پیشفرض است. مثلا چون در نظام لیبرالیسم معتقد به دولت حد اقلیان و معتقد به اصالت آزادیان، میگن با توجه به این پیشفرض پس هرچه آزادی بیشتر بشود اقتدار کاهش پیدا میکنه. بعد وقت میرن تو نظام هایی که چی؟ استبدادی هن، که اقتدار دولت بالاست و آزادی مردم کم هن. خب معلومه اینجا اینطوری است. اما چرا نتونیم تصور کنیم که هم آزادی و مشارکت مردم بالا باشه هم اقتدار دولت بالا؟ بر اساس یه پیشفرضی داره این رابطه رو توصیف میکنه و تبیین میکنه. اینا به هر حال میخوام بگم یه دقتای خاصی داره. ولی خب این حرف شهید صدر که میفرماید اسلام دین آیین زندگی است و وظیفه اصلیش مباحث علمی نیست، اصل هر حرف درستی است، اما این معناش نیست که ما هیچ گزاره علمی به معنای بیان روابط بین پدیده‌های ملکی رو از دین نتونیم اصلا استخراج کنیم. ولی تعدادش به هر حال مثل روابط بین پدیده‌های ملکوتی نیست، شأن دین بیشتر بیانگر روابط بین پدیده‌های ملکوتی و همون آیین زندگی است که فرمودن. این یه نکته. نکته دومی که مطرح میکنه، پس نکته اول این شد که فرق از بین نظام اقتصادی و علم اقتصاد، و ما اینجا مقصودمون از اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی است. و نکته دوم اینکه نظام اقتصاد اسلامی دارای یک پشتوانه فکری است، یعنی عقبه فکری و فلسفی دارد. مثل هر نظام، چطور نظام اقتصاد سرمایه داری یک مبانی فکری و پشتوانه فکری داشت، جانبینی فکری و نظری داشت، یا مثلا نظام اقتصاد سرمایه‌داری، نظام اقتصاد سوسیالیستی، نظام اقتصاد مارکسیستی، همه پشتوانه فکری دارن. خب نظام اقتصاد اسلامی هم پشتوانه فکری دارد. این هم نکته دوم. نکته سوم این است که نظام اقتصاد اسلامی پاسخگوی مشکلات و مسائل جامعه هست. یعنی اگر قرار باشه نظام اقتصادی باشه که ناظر به مشکلات و مسائل جامعه نباشد، حلال مشکلات نباشد، معلومه این نظام نیست خلاصه، یعنی یکی از ویژگی نظام رو ندارد. عرض کنم خدمتتون این. پس حالا همین، از همین مطالبی که ایشون از نظام اقتصاد اسلامی ذکر کرده میتونید شما تلقی شیصد از نظام استخراج میشود که نظام یک مکتبیست که راه رسم تنظیم حیات بشری را به عهده دارد، پشتوانه فکری داره و پاسخگوی مسائل و مشکلات زمانه هست. این از کنم خدمتون. البته خب از دل مباحث شهید صدر هم بیرون میاد که با
باید این مکتب و نظامی که داریم میگیم اجزای هم پیوسته با هماهنگ داشته باشن. این رو دیگه حالا مفروغان هم گرفت. خب حالا با توجه به این تعریف ارکان نظام اقتصاد اسلامی چی؟ حالا از باب مثال برای اینکه مطلب جا بیفته، ولی ما الان نمیخواییم نظام اقتصاد اسلامی رو توضیح بدیم. از نظر شیصد میفرماید سه تا اصل داره نظام اقتصاد اسلامی، سه رکن داره. مثل نظام سرمایه‌داری که بر سه پایه استوار بود و همچنین اصولی که برای مارکسیسم ذکر کردیم که گفتیم دو تا اصل مهمی که مالکیت اجتماعی که هم مرام اشتراکی داره، عرض کنم خدمت تو اقتصاد سرمایه‌داری هم که مالکیت خصوصی بود، آزادی سرمایه‌گذاری بود و آزادی مصرف، این سه تا بود. حالا ببینیم ارکان نظام اقتصاد اسلامی چی؟ سه تا اصل. یکی اصل مالکیت مختلط هست. مالکیت مختلط یعنی مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. مالکیت دولتی منظور مالکیتی که مربوط به شأن امامت هست. مالکیت عمومی یعنی همه مردم مالکن به نحو مشاء. مالکیت خصوصی هم که یک فرد یا گروهی معین مالکیت رو دارند. خب این دسته ازش تعریف مالکیت مختلط، قلمرو به خاص خودش هم دارن، قلمرو مالکیت خصوصی مشخصه، قلمرو مالکیت عمومی مشخصه، قلمرو مالکیت دولتی هم مشخص است. از زمینای مفتوح الانوار این در اختیار امامه و در اختیار پیغمبره، در اختیار امامه. خب حالا اگر امام خواست میتونه به کسی ببخشه.
یعنی مالکیت
خصوصی شد؟ این میشه مالکیت دولتی، مالکیت امامت. باید تبدیلش بکنه این زمین رو به مالکیت عرض کنم شخصی، مالکیت خصوصی. توجه دارید؟ یا تبدیلش کنه به مالکیت عمومی. در اختیار امام دیگه، پس یه داره چه مصلحتی در این کار میبینه. این اصل اول که اصل مالکیت مختلط. اصل دوم اصل آزادی اقتصادی است، البته در چارچوب مشخص، آزادی در فعالیت‌های اقتصادی، در تولید، در مصرف، در توزیع. آزادی اقتصادی یعنی هم از تولید، توزیع و مصرف، اما در چارچوب مشخص. و سوم اصل عدالت اجتماعی، اصل عدالت اجتماعی که این اصل عدالت اجتماعی رو 600 بر دو پایه استوار کرده. خیلی واقعا خدا رحمت کنه این مرد بزرگ رو. ببینید خیلی درباره عدالت صحبت کردن، ولی خب عدالت یه مفهوم خیلی انتزاعی کلی ابوالبقائه، این بعد عینی بشه تا قابل سنجش و ارزیابی بشود. میبینید ایشون این کار انجام داده و بحث مفصلی داره. ازا اصلا یه نظریه شیصد در باب عدالت اقتصادی دارد، عدالت اجتماعی داره، نظریه داره که بعضی هم مقاله هم کتاب دربارش نوشتن. این از دیدگاه شیصد استخراج کرد. حالا این اصل عدالت اجتماعی که میگه بر دو پایه استوار، دو پایه‌اش چیه؟ یکی اصل تکافل، یعنی کفیل همدیگر بودن، یعنی همیاری یکدیگر، یه پایه است. و دوم اصل توازن اجتماعی است. حالا توازن اقتصادی بگی، توازن سیاسی بگی، یعنی عدالت رو با تعاون و توازن یا تکافل و توازن پیوند داده. اصل توازن اجتماعی هم معناش اجمالا اینه، یعنی از امکانات طبیعی و دولتی همه بتوانن بهره ببرن، یعنی در مقابل رانت، اینکه یک کسی بتونه یه امتیازی استفاده دیگری نتوانه، همه از امتیاز امکان استفاده از امتیاز برابر رو برخوردار باشه. این ببین این میشه نظام اقتصاد اسلامی. حالا یه بحثی داریم که خب با چه روشی این نظام استخراج میشه، انشالله بذاریم بعدن. فعلا ما بیشتر داریم رو چیستی نظام صحبت میکنیم، ولی متدولوژی که عرض کنم خدمتتون در این قصه هست، انشالله مستقلا باید بهش بپردازیم. آره یه تعابیر دیگه هم داره، من اینو عرض کنم. میفرماید همه نظام های زندگی در اسلام رنگ دینی دارن، لذا وقتی اسلام به هر یک از شئون زندگی میپردازد، آن را با دین در میآمیزد و میان انسان و زندگی آن سرا و آفریدگار وی ارتباط برقرار میکند. این یک نکته که آقا هر یک از این نظامات اجتماعی اسلام رو میگیم حتما باید سبقه دینی پیدا کند. سبقه دینی پیدا کند یعنی چی؟ یعنی سه تا ویژگی داره دینی بودن. یک، این نظام مستخرج از متون اسلامی باید باشد با متدولوژی که بعدن خواهیم گفت. دوم، این نظام باید یه پیوندی با آخرت پیدا کنه، چون این زندگی اجتماعی برای حل مسائل دنیوی است، ولی حل مسائل دنیوی که پیوند با آخرت داشته باشد. و سوم، یک ارتباطی با حق تعالی برقرار بکنه، یعنی پیوند با اصل توحید داشته باشد. نظام های زندگی که همون عبارتن از نظام های اجتماعی در اسلام باید که به شئون زندگی انسان میپردازد، ولی این سه تا ویژگی رو داشته باشد، مستخرج از متون اسلامی با متدولوژی که بعدن خواهیم گفت، پیوند با مبدا و پیوند با معاد داشته باشد. به تعبیری اصلا مستخرج از متون دینی خودش مبتنی بر اون پیوند بر با مبدا و معاده، چون پیوند با مبدا و معاد دارد پس باید مستخرج از متون دینی باشد. نکته دیگر باز اینا چون خیلی پراکنده تو اقتصادان ها آمده دیگه، من از تقریبا مجموعه کتاب اینا رو استخراج کردم. خب اینو بارها میفرمه که اقتصاد اسلامی علم نیست، مکتب نظامه، ولی جزئی از نظام اسلامی است. یعنی باید ما یک نظام اسلامی در نظر بگیریم، این نظام اسلامی زیر مجموعش نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام امنیتی، نظام فرهنگی و غیر ذالک. همونطوری که اقتصاد سرمایه‌داری هم بخشی از دموکراسی سرمایه‌داری است که همه حیات جامعه رو در بر می‌گیره. توجه دارید کل حیات جامعه بشری رو شامل می شود. لذا نمیتونه کسی با غفلت از نظام اجتماعی اسلام به نظام اقتصاد اسلامی یا نظام سیاسی اسلامی بپردازه. این هم یه نکته. نکته دیگری که باز تو این کتاب داره اینه که میفرماید این اقتصاد اسلامی یا همون نظام اقتصادی انقلابی برای دگرگون کردن واقعیت فاسد و تبدیلش به واقعیت سالم است. پس بنابراین از این استفاده میکنیم. یکی از ویژگی های نظام و کارکرد نظام اینه که میخواد واقعیت عینی جامعه رو عوض کنه. یعنی کار نظام اقتصادی یا سایر نظام‌های اجتماعی از سنخ توصیف نظر اسلام تنها نیست که بگیم خب ارکان اقتصاد اسلامی عدالت مثلا اجتماعی است، اصل آزادی اقتصادی در چارچوب معین است. نه، تنها این نیست که این اصول رو بگیم یه توصیف بکنیم، نه، به دنبال تغییر جامعه واقعی فاسد را میخواد تغییرش بده و تبدیلش بکنه به یک واقعیت سالم. نمیخواد واقعیت عینی رو توصیف کنه، تفسیر کنه، توجیه کنه چرا این رابطه هست. این کار علمه. البته اینو به شما عرض کنم، این که ایشهی صد میگه کار علم تغییر نیست، کار علم تفسیر، تبیین، توجیه واقعیت عینی و روابط بین اوناست، اینو توجه داشته باشید و علم از نظام جدا میکنه، اینو توجه داشته باشید. اون چه امروز به نام علوم اجتماعی مطرحه ترکیبی از این دوتاست. یعنی اینطور نیست که خیال کنید علوم اجتماعی موجود فقط علم به معنای تفسیر و توجیه واقعیت عینیه. نه، از قضا علاوه بر علم اقتصاد، نظام اقتصاد هم جزئی از علوم اجتماعی موجود است. یعنی علوم اجتماعی موجود هم توصیف انسان مطلوب میکنه، هم توصیف انسان محقق عینی خارجی میکنه، هم به دنبال تغییر انسان محقق به انسان مطلوب است. مجموعه این علوم اجتماعی است. این خیلی نکته مهمی است که اگر کسی ازش غفلت بکنه بعد میگه خب اگر علم فقط به توصیف واقعیت خارجی میکنه دیگه این دینی و غیر دینی ندارد. نه، علوم اجتماعی فقط این نیست، سه تا مأموریت مهم دارد. پس حالا طبق بیان شیشت، کار علم تفسیر است، کار نظام دگرگونی است، تغییره. کار علم اقتصاد تفسیر و توجیه واقعیت عینی است، کار نظام اقتصادی تغییر است و دگرگونی و انقلاب در جامعه محقق است. در واقع خب حالا اگر ما نظام اسلامیمون به طور کامل پیاده شد، خب روابط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مسلمان‌ها در جامعه اسلامی متفاوت خواهد شد. پس علم میاد یه توجیه و تبیین جدیدی از روابط اقتصادی میده. قبلا میگفت هرچه درآمد بیشتر بشود مصرف بیشتر است، مصرف خانوادگی بیشتر است. حالا که نظام اقتصاد اسلامی پیاده شده میگن هرچه درآمد بیشتر باشد انفاق بیشتر است، خدمات اجتماعی بیشتر است، امداد رسانی بیشتر است. مثلا نوع رابطه تفاوت پیدا میکنه. در علم اقتصاد رایج میگه هرچه درآمد بیشتر بشود رقابت اقتصادی بیشتر است. اما در وقتی که نظام اقتصاد اسلامی پیاده شد میگه هرچه درآمد بیشتر بشود تعاون اقتصادی بیشتر است. تکافل اقتصادی بیشتر است. بیشتر است یعنی بیشتر میشه، یعنی این اتفاق میفته و قابل پیشبینی هم است. خب این از کنم نکاتی بود که از شیست خدمتون عرض کردیم. من الان بخوام یه جنبندی بکنم، میشه این برداشت رو کرد که در واقع سه نوع نظام قابل فرض است: یک نظام دانشی، یک نظام ایدئولوژیکی یا مکتبی، یک نظام ساختاری. نظام دانشی مثلا همین فقه موجود از طهارت تا دیات یه نظام است، یعنی ابواب به هم مرتبط منسجم که در دل هر بابی هم یک نظام معرفتی نهفته است. اینکه مرحوم شیخ العاملی میاد وسائل شیعه رو بر اساس یک نظام میچینه، خب این روایات، این همه روایات پراکنده در منابع کتب اربعه است یا خود همون کتب اربعه. چرا مرحوم کلینی از کتاب العقل و الجهل، بعد کتاب العلم، بعد کتاب التوحید شروع میکنه؟ چرا از کتاب التوحید شروع نکرد؟ یعنی دقیقاً با استفاده، با توجه به تسلطی که به نصوص دینی داره و جایگاه عقل و علم رو میداند و اینکه انسان موحد با عقل و علمش موحد میشود، اینو توجه داره، لذا میاد بر اساس آموزه‌های دینی میاد بخش اصول کافی رو به این شکل تنظیم میکنه، بخش فروع رو هم میتونه. حالا مثلا شما در کافی مثلا ظاهرن اگر درست یادم باشه مثلا کتاب الخمس نداره، کتاب الخمس رو مثلا در بخشی زکات، بخشی در عرض کنم جهاد، چند جا مباحثش رو مطرح کرده، ولی بعدش مثلا شیخ طوسی میاد کتاب الجهاد رو اضافه میکنه، توجه دارید؟ یا مثلا من لا یحضر فقیه زارن اینطوریه، حالا من الان چون روزه ندارم دقیق، یکی از این یا من لا یحضر فقیه یا کتاب من لا یحضر فقیه، من لا یحضر فقیه غلطه، کتاب من لا یحضر فقیه، کتاب جز اسمی کلمه است، و الکافی هم یکی از این دوتاست. خلاصه بعد میبینید این تکمیل میشه و خلاصه وقتی میرسه به محقق حلی دیگه طهارت تا دیات یه نظام منقه جامعی پیدا می کند. پس بنابراین یه وقت از نظام صحبت می کنیم، مقصود نظام دان. و بعضی میگن مگه فقه فاقد نظامه؟ نه، نظام داره، اون نظام دانشی دارد، به صورت یه دانش بیانگر احکام فقهی انسان ها هست. یه نظام ایدئولوژی و مکتبی نیاز است که به اصول و ارکان مربوط به زندگی انسان میپردازه، حالا یا زندگی اقتصادی، یا زندگی سیاسی، یا زندگی فرهنگی، یا زندگی امنیتی، یا زندگی تعلیم و تربیتی و و و. کار شیعه صدر این بود که در واقع به نظام اقتصادنای او، یعنی بیان ایدئولوژی اقتصادی، مکتب اقتصادی، و عرض کنم خدمتتون که دقیقا ناظر به رفتار انسان. حالا چطور به دست آمده این نظام مکتبی؟ از نظام دانشی با یه متدولوژی خاصی استفاده کرده. انشالا وقتی شد من تفسیر موضوعی 600 رو باید توضیح بدم و این مواردی رو که در بخش دوم اقتصاد و نابش پرداخته رو انشاءالله ارزم. من تقریبا کل بخش اول اقتصاد و نا رو خدمتتون گزارش دادم و قسمت های از بخش دوم، ولی متدولوژی رو از بخش دوم باید استفاده کرد. نظام ساختاری منظور ساختارهای عینی است که در جامعه تحقق داره، که طبیعتا این ساختار عینی از نظام به معنای مکتب و ایدئولوژی باید استخراج بشود. این ساختارهای عینی اصلا رفتارهای آدم ها رو جهت میدن، مثل ساختار بانک، ساختار بیمه، ساختار تأمین اجتماعی، ساختار گمرک، توجه دارید اینا کاملا رفتارها رو مدیریت میکنن. و ما چه بگیم؟ مثلا این بانک، معاملات بانکی حرامه یا حلاله، ربویه یا غیر ربوی، کنز هست یا کنز نیست، دولتون بین الاغنیا هست یا نیست، چه بگیم چه نگیم. یعنی حتی میبینید اون مرجع تقلیدی هم که میگه مثلا معاملات بانکی اشکال شرعی داره، باز میبینید وجوهات مرگه دزمینیزه تو بانک میذارن. حالا ممکنه مثلا فرض کنید به بانکایی که مقداری اطمینان بیشتری دارن بذارن. اصلا نمیشه روابط اقتصادی رو از این نظام بانکی خارج کرد. این بخش سوم بخش کلیدی است که به نظرم امام بیشتر بهش توجه داشت، مرحوم عایشه آبادی بهش توجه داشت. ما هم وقتی مثلا نظام سیاسی اسلام رو به معنای ایدئولوژیکیش کار کردیم، یعنی عرض کنم خدمتتون جهانبینی این نظام، فقه این نظام کمک کرد و خود اینا مبتنی بر فلسفه در واقع این که مقدمه بر جهانبینی، از فلسفه شروع کردیم، جهانبینی، فقه، بعد نظام ایدئولوژی رو درست کردیم. این تو زمین میانه راه هستیم. بعد بگیم ساختار سیاسی کشور، ساختار عینی سیاسی کشور چگونه باید باشد تا این فقه نظام و نظام ایدئولوژی در واقع تحقق پیدا بکند. حالا این من این ساختار بر اساس بحث 600 عرض کردم که 600 وقتی میگه نظام مقصود نظام ایدئولوژیکی است. انشاءالله جلسه بعد به چیستی نظام از دیدگاه آیت الله عراقی میپردازیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.